من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که برای لزوم تقلید اعلم و افضل به وجوهی استدلال شده که عمده اونها اصل است، به این بیان که ما دلیلی نداریم که دلالت کند بر حجیت قول غیر اعلم در مقابل اعلم، نتیجتاً شک می‌کنیم که آیا تقلید اعلم متعین است یا تقلید اعلم بر نحو تخییر. اگر فتوای اعلم حجت باشد، فقط فتوا اعلم حجت است معیناً. اگر تقلید اعلم واجب نباشد و تعین نداشته باشد، مخیر، عقل و حکم می کند به تعیین، و اینجا حکم تعیین است ولو در باب دوران هم بین تعیین و تخییر، بین تکلیفین قائل به تخییر بشیم. ولی اینجا شک در باب حجت است و شک در حجیت مساوق است با قطع و عدم حجیت. دو تا اشکال به این دلیل شده بود که هر دو دیروز گفته شد. یکی اینکه گفته بشود ادله اطلاق دارد و شامل می شود قول غیر عالم را مع وجود الاعلم و مقام بیانه، و اینکه گفته شود مقام بیان نیست بلکه در مقام اصل جوازه تمام نیست، هم می کنیم بر مقام بیان. این جواب دادیم که نه، اما ادله لبیه که اطلاق ندارد، اما ادله لفظیه اونی که مثل عموم علت است یا فسم دافی دین کما علا کل مسنن فی امرنا فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، که دستور به اطاعت و پیروی و اتباع داده، اینا هم مربوط به بیان صغراست نه در مقام بیان کبرا. اونهایی هم که دلالت میکنه برای حجیت فتوا، مثل مادل علی حسن افتا و اینکه مثل عبان ابن تغلب رو من دوست میدارم، اینا هم دلالت فی الجمله دارد که فتوای مفتی برای مقلد حجته تا لغویتی لازم نیاد. اما همه جا حجت است دیگه این اطلاق رو ندارد. بله، دو تا روایت مستطرفات سرائر و احتجاج اینا اطلاق دارد، لقالن یقول اینا اطلاق دارد، اما مستطرفات سرائر گفتیم مربوط به باب اصل استنباط و اجتهاده، ربطی به باب افتانی. اما روایت احتجاج اون هم در مقام بیان فرق است، و به عبارت اخرى سائل بعد از آنی که سوال کرده چه فرق است بین عوام ما و عوام اونا، امام فرموده عوام ما با اونا در یک جهت مساوی هستند، در یک جهت فرق دارند. اگر عوام ما هم دنبال آدمای بد رفتند مثل اونا هستند، اما اگر دنبال آدمای خوب رفتن فاما من کان من الفقها صائما لنفسه فللعوام ان یقلدوا، این در مقام بیان فرقه، و اون بنایی که موجود است اون بنا را در اینجا عمل بهش مانعی ندارد. اغلا و مردم و شیعه که بنا دارن به تقلید عمل کنن، اون بنایشون در صائل النفس درسته، در غیر صائل النفس درست نیست. اما بنای اونها آیا تقلید اعلم است در مقابل غیر اعلم یا نه، از اون ساکت است. بعد الفراغ از این که بنا دارن بر تقلید، بعد از فراغ از بنا، امام نسبت به مورد تقلید داره میگه از اینجور افراد تقلید کنن و از اینجور افراد اون تقلیدشون رو انجام ندن. پس این ناظر است به شرایط ما کان بناهم علی، بنایشون بر اصل تقلید در اینجا هست، در جای دیگه نیست. اما مقام بیان جواز تقلید به طور کلی نیست تا عرضه به اطلاق بشه. بعد حالا عرض میکنم این یک اشکال. اشکال دوم که در اونجا داشتیم این بود که ما در اینجا قائل به تخییر میشویم از باب براعت شرعیه و نه از باب براعت عقلی، از باب براعت شرعیه. این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه این مستلزم مثبتیت است. گفته نشود همین مثبتیت در باب تکلیف بوده و شما قائل به براعت شدید اقل و اکثر ارتباطی در شک در مکلف و به، برای اینکه میگیم نه اونجا مثبتیت نبوده لما مره در امس، ما مکلفیم اجزاء معلوم را عمل کنیم. اما تکلیف و امر هیچ وقت به اجزا تعلق نمیگیرد تا بگیم امر به اکثر که با براعت از بین رفت، ما دلیل علی امر به اقل؟ اگه با براعت بخوای بگی هازا مثبت، امر چه به اکثر باشد چه به اقل به یک عنوان بسیط اجمالی است در مرکبات اعتباریه و فقط اجزا رو باید پیدا کرد، اون رو که بر جزئیاتش دلیل داریم حجت، اونی که دلیل نداریم حدیث رد. جواب اشکال اونجا این بود، ولی در مانع رفی نمیتونیم اینجور جواب رو بدیم، چون نمیدانیم شارع آمده خبر فتوای عالم را، فتوای عالم را حجت کرده به صورت تخییر، یعنی گفته فتوال عالم حجت، نتیجه میشه هم عالم حجت هم غیر عالم، یا آمده در حجیت خصوصیت تعیین را به کار برده عالمیت را، گفته فتوای عالم بالخصوص حجته. شما میگید با حدیث رب خصوصیت تعیین را میبریم، میگیم ما دلیل بر این که غیر عالم فتواش حجت است؟ حجیت عالم با براعت رفت، دلیل بر حجیت غیر عالم نداریم. با اصالت البراعه بخوای ثابت کنی میشه مثبت، نه اثبات احد ای طرف العلم الاجمالی با نفی طرف دیگر، این میشه مثبت. و اینجا دیگه باب تکلیف نیست که بگیم تکلیف علی حال به یک امر مجمل است، باب جعل حجیت است. شارع یا آمده فتوای عالم رو حجت کرده، گفته جعل تو فتوا لعلم حجه، یا شارع آمده فتوای عالم رو حجت کرده، گفته جعل تو فتوا لعلم حجه. دو جور جعل شارع دارد، یا جعل رو فتوا عالم، یا جعل رو فتوای عالم، دو تا جعل است، غیر اقل و اکثر و مرکبات اعتباریه است. در مرکبات اعتباریه چه اقل واجب باشد چه اکثر، یک امر بیشتر نی، و هو الامر بالبسیط الاعتباری، یک امر بسیط اعتباری بیشتر نی. اجزاشا یه مقدارشو میدانیم، یه مقدارش اصالت البراعه دارد، قضیه حل است. نمیخوایم امر به بقیه درست کنیم، چون اصلا یک امر از اول بیشتر نی به اجمال. اما در اینجا دو جعل است، یا شارع جعل الاعلم حجه، این یک جعل، یا جعل فتوى العالم حجه، دو تا جعله. نفی احد جعلین با اصالت البراءه مثبت دیگری نمی شود، بنابراین حق در اینجا همون اصل است و مسئله براءت شرعی که بهش اشکال شده بود و ما قبلا روش تکیه می کردیم وارد نیست. این یک وجه که اصل و اول عمده، ولا یخفا که این وجه در بحث اجتهادی و نسبت به خود عامی مشترکه، یعنی عامی هم اگر شک بکند که تقلید علم لازمه یا نه، اصل عقلی برای او هم تقلید علم است. مجتهد هم باحث در بحث هم از نظر قواعدم وقتی بحث بشه شک میکنیم تقلید علم واجبه یا نه، تقلید واجب است از باب دوران بین تعیین و پس این اصل مشترک است بین عامی شاک و بین مجتهد شاک، لانه حکم العقل و حکم عقل در هر دو مستوی است. وجه دومی که بهش استدلال شده نقل اجماع بر لزوم تقلید اعلم و هو کما ترا، برای اینکه قطع نظر از حجیت اجماع منقول و اشکال در اجماع منقول، قطع نظر از این اجماع منقوله، اجماع محصل در مسئله حجت نیست چه برسد به اجماع منقولش، برای اینکه مسئله مسبب اجتهاد است، مسبب تمسک با آیات و رعایات و حکم عقل و بلاغل است من طرفین. خب ما احتمال میدیم اینایی که قائل شدن تقلید علم واجبه لعل اینا هم از باب اصل عقلی بوده، یا لعل اینا تمسک کردن به روایت مقبوله، لعل تمسک کردن به بناغلا. پس چون مسئله مسبب اجتهاد است، اجماع محصلش حجت نیست فضلن عن المنقول. این که اجماع حجت و بارها عرض کردیم اجماع کجا حجت. وجه دیگری که به استدلال شده مقبوله یا عمر ابن حمزله است، برای این که در مقبوله در زیر مقبوله یا عمر ابن حمزله در باب اختلاف حکمین حضرت فرمود خذ به عدله ما و افقه ما و اورعه ما و استقه ما فل حدیث. زیل مقبوله که در اختلاف حکمین حکم کرده به اخذ به افقه، یعنی فتوای غیر افقه، یعنی حکم غیر افقه نافذ نیست. کیفیت استدلال اینه، وقتی حکم غیر افقه نافذ نبود یعنی فتواشم در اون مسئله نافذ نیست، بین نفوذ حکم و نفوذ فتوا اگر شبه حکمیه باشد و بین عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا اگر شبه حکمیه باشد ملازمه است. کیفیت استدلال اینه، ملازمه است بین نفوذ فتوا، بین نفوذ حکم و حجیت فتواش در اون مورد در شبه حکمیه. عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا در شبهه حکمیه مورد ملازمه است. یعنی اگر روایت میگه فتوای این افقه در حکم افقه در شبهه حکمیه نافذه، لازمش اینه که فتواشم در همون مسئله نافذ بشه، حکمش مستنده به فتواشه، اگر حکمش نافذه پس فتواشم برای مقلدش نافذه. و حکم غیر افقه که نافذ نیست معناش اینه فتواشم در اون مسئله نافذ نیست. ملازمه است بین نفوذ حکم در شبه حکمیه و عدم نفوذ حکم در شبه حکمیه با حجیت فتوا در اون مورد. اگه گفتن این حاکم در شبه حکمیه حکمش نافذه، لازمه اغلایش اینه، یعنی فتواشم در اون مسئله درسته و میشه ازش تقلید کرد. غیر افقه غیر نافذه یعنی فتواشم نافذی، از باب ملازمه بین حجیت و عدم حجیت در شبه حکمیه با نفوذ و عدم با نفوذ و عدم نفوذ در شبه حکمیه ملازمه دارد با حجیت و عدم حجیت. و روایت هم شبهه حکمیه را شامل می شود، بلکه این بحث ترجیح در شبهه حکمیه است. صدر روایت دارد اختلاف فی دین او میراث، میراث معمولا میشه شبهه حکمیه، اختلاف در دین شبهه موضوعی است، اما اختلاف در میراث نمیشه الا شبهه حکمیه. در اینجا هم که دارد میگه برید سراغ این دو نفر ببینید کدام افقه هست، میگه هر دو اختلاف دارن. چرا اختلاف دارن؟ اختلاف آفی حدیث کم، معلوم شد شبهه شبهه حکمیه است. این کیفیت استدلال امام هم بیان کرده در رساله امام از مراجعه فرمود. چند تا اشکال به این استدلال است. و فیه اولا که معلوم نیست افقهیت به ماهیه جز مرجحات حکم این باشد، بل لعل افقهیت و اورعیت و اصدقیت جز مرجحات باشد. همه اونایی که در روایت جمع شده جمعشون مرجح باشد نه جمیعشون. احتمال دارد کل اون چه در مقبول آمده خذ به اورعه ما، عدله ما، افقه ما، اصدقه ما بالحدیث، احتمال دارد جمع اینها مرجح باشد نه جمیعش مرجح باشد. و عطف به واو نزدیک می کند که جمع مرجحه، پس از محل بحث ما خارج. اصلا افقهیت رو جز مرجحات قرار نداده، همشون رو یه مرجح قرار داده. این یک شبهه. شبهه دوم این که ملازمه نیست بین عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا، بین عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا در شبهه حکمیه ملازمه نیست، کما این که ملازمه بین نفوذ حکم و حجیت فتوا هم نیست. این ملازمه رو ما قبول نداریم. چرا؟ و ذالک لان اللازمه اهم، لازم لازمه اهمه. حکم نفوذ ندارد، گفته حکم فقیه در مقابل افقه نفوذ ندارد. این ممکنه برای یکی از دو جهت باشد، یا از باب این که فتوای او حجت نیست فلذا گفته حکمش نافذ نیست، ممکنه فتواش حجت باشد اما حکمش نافذ نباشد، صالح بر حکم نیست، اصلا فقیه قاضی فقیه در مقابل افقه صلاحیت بر حکم نداره. کما اینکه لقالن یقول قاضی اعما یا قاضی بدخط اصلا صلاحیت بر قضا نداره. اینجا که گفته حکم فقیه در مقابل افقه نافذ نیست، یکی از دو جهت، یا از باب این ممکن است اصلا فتواش حجت باشد و هول مقصود، ممکنه فتواش حجت باشد در حاکم یه خصوصیتی است که حکم آقای فقیه در مقابل افقه اصلا صلاحیت برای نفوذ نداره. در اون ورش هم اینجوره، در نفوذ حاکم افقه حکمش نافذ است، ممکنه از این باب باشد که فتواش حجت است حکمش نافذه، ممکن است از این باب باشد که نه خیر اصلا نافذیت برای خاطر خودشه، خود حکم افقه به ما هو افقه نافذ است ولو فتواش نافذ نباشد. در حکومت اجازه عرض کنه، اجازه بفرمایید، در حکومت یه شرایطی معتبر است غیر از اونی که در باب فتوا معتبر است. آمده گفته حکم این آقای حاکم نافذ است، شما میگید چون حکمش نافذ ازا کان افقهن، پس فتوای او هم برای مقلدش چیه؟ حجت. حکمش در شبهه حکمیه نافذ، پس فتواش هم در مسئله فقهیه نافذ. میگیم اگر این نفوذ به اعتبار حجیت فتوا باشد ممکنه، چرا نافذ است؟ چون فتواش حجته، در مقابل فتوای دیگری حجت نیست. نفوذ و حکمش از باب حجیت فتوا، ممکنه نفوذ و حکمش از باب حجیت فتوا نباشد، نه از این باب که فتواش حجت است، از باب اینه که خود این حاکم این نحوی صالح است برای حکومت، حاکم افقه مثل حاکم بصیر صالح است برای حکومت، ربطی به باب فتوا نداره. ممکنه فتواش هم این حجت باشه هم دیگری، نه اینکه این حجت است و دیگری حجتی، فتواش هم این حجت و هم دیگری، لکن نفوذش به اعتبار خصوصیت در حاکمه. پس بین این دو ملازمه نیست. اونجا رو عرض کردم چه جور ملازمه، اینجا رو عرض کنم چون این مفیده در بحث قضا. این که گفته است افقه حکمش نافذ است، این احتمال دارد از باب این که فتوای او حجت است و فتوای دیگری حجت نیست و هو المطلوب. احتمال یعنی در این مسئله مقلد میتونه بهش رجوع کنه، احتمال دارد از این باب باشد که نه خصوصیتی در حاکم است، هر دو فتوا حجت، اما حکم این آقای افقه لما هو افقه نافذه، حکم دیگری نافذ نیست، چون در قضاوت چیزهای معتبر است که در فتوا معتبر نیست. مثل بصر که بعضی گفتن در قاضی معتبر است ولی در فتوا بعضی معتبر ندانستن، کتابت را بعضی ها در قاضی معتبر دونستن، یا آدم بدخط را گفتن نمیتوند قاضی باشد اما آدم خوشخط میتونه قاضی باشد، ولی در باب فتوا اینا نیست. حاضر بلکه من یه مطلب دیگه بالاتر میخوام عرض کنم، اصلا ممکن است حکم حاکم نافذ باشد ولو فتوا حجت نباشد. حکم حاکمی در شبهه حکمیه مستندن به یک فتوایی که حجت نیست، حکم حاکم در شبهه حکمیه مستندن به یک فتوایی که حجت نیست برای این مترافعین، حکمش نافذ است ولو فتواش حجت نیست. مترافعینی که در یک مسئله فقهی هر کدام مقلد یک مجتهدی هست یا دو مجتهدن هر کدام یه نظریه دارن، یکی مجتهد است و مدعی است زمین زن از کل ما ترک غیر منقول ارث میبرد علی القیمه و از منقول از عین، یکی میگه نه خیر از زمین و غیر منقول اصلا ارث نمیبره، از هوایی میبره از قیمت، از زمینش نمیبره، نسبت به ارث زوجه با هم اختلاف داره. حالا اینا دعواشون شده. یا دو تا مقلدن، یکی مقلد کسی است که میگه زن از زمین نمیبرد، یکی مقلد کسی است که میگه نه زن از زمین و از غیره و از ساختمان میبرد به طور قیمت. اینا میرن دلوی قاضی، قاضی چه میکنه؟ به فتوای خودش، در حالت که این فتواش برای اون کسی که به نفعش حکم به ضررش حکم شده حجت نیست، واسه اون رو مجتهد نمیدونه، اون رو مرجع تقلیدش نمیدونه، ولی در این حال قضاء او یکون نافذا و قضاء او یکون معتبرا. یا اگر قاضی حکمی کرد، قاضی فقیه دیگر درش لازم است حکم او را انفاذ کند ولو مبنای فقهیش را قبول ندارد. قاضی قبلی حکم کرده که به این زن از زمین قیمت داده شود، طبعا مبنای سید مرتضی و سید ابن زهره. قاضی بعدی اینو قبول ندارد، میگه نه خیر نباید از زمین ببرن، لا عینا ولا قیمه، اما باید حکم قبلی رو چیکار کنه؟ تنفیذ کنه، باید دستور بده به نیروی انتظامی که حکم قبلی رو اجرا کنه، با اینکه فتوای او را حجت نمیداند. بنابراین این ملازمه نیست، نه در طرف سلبش نه در طرف ایجابش، نه عدم نفوذ و حکم قاضی فاضل دلیل بر عدم حجیت فتواست لأنه لازمون اهم، نه حجیت نه نفوذ و حکم قاضی افقه دلیل بر حجیت فتواش است باز لأنه لازمون اهم. اینم جواب دوم. جواب سوم، اصلا در باب قضا خصوصیتی هست که لعل شارع برای اون خصوصیت آمده قائل به ترجیح شده ولی در باب فتوا اون خصوصیت نیست. ما احتمال میدیم این که شارع در باب قضا قائل به ترجیح شده نه تخییر، لأن القضاء لفصل خصومه، قضا برای فصل خصومته، چون قضا برای فصل خصومته شارع آمده گفته که رجوع کنید به مرجحات، تخییر معنا نداشته و عین ذالک از باب فتوایی که تخییر برای او وجه است. پس ملازمه ندارد. لعل حکم شارع به ترجیح از باب خصوصیت قضا بوده، فعنال فضل خصومه و تخییر فاصل خصومت نیست، دعوا کش پیدا میکنه. اما در باب فتوا کما اینکه ترجیح کافیست، تخییر هم حجیت فتوای افضل معینن کافیه، حجیت فتوای افضل مخیرن هم کافیه. احتمال این خصوصیت رو میدیم، با این احتمال ما چجور القا خصوصیت کنیم از باب قضا به باب فتوا؟ ولکن تقول لعل شارع در باب حق الناس نقص توسعه را، این عبارت امامه، ولعل شارع در باب حق الناس توسعه را نخواسته، ولی در باب حق الله توسعه را خواسته. توسعه در باب حق الله را خواسته، در باب حق الناس را نخواسته. از این از کجا؟ در باب فتوا که حق الله گفته توسعه، میخواد افضل، میخواد چی؟ فاضل. به مرحوم آقا خوند همدانی رضوان الله تعالی علیه گفتن که شما مقلد داری، زهاد بودی، گفت به قدر امرار معاش. حالا برای این فاضل هم شاهد مقلدی بماند، این دیگه حالا مانعی نداره، شارع این توسعه را خواسته. این هم دلیل دومی که برای مسئله استدلال شده. سوم ببخشید، وجه چهارم، گفتن قول الافقه اقرب الی الواقع و کل ما کان اقرب فیلزم الاخذ به. قول افقه اقرب به واقع است، هرچی اقرب به واقع بود باید به او اخذ بشود. اما صغرا فوجدانیه، به هر حال شیخ که ملاتره یا صاحب جواهر که ملاتره، احسن و استنباطنه است، اجود و استنباطنه، امام که ملاتر از همه است، او بهتر میفهمه، بهتر میتونه حکم رو در بیاره، خطا و اشتباهش کمتر است و بهتر میتونه حکم رو در بیاره، عقلا او را نزدیکتر میدونن به واقع. و هرچی هم اقرب به واقع باشه باید اخذ بشه، و در اینکه مرجح است به حکم عقل، کل ما کان اقرب الی الواقع فلا بد من الاخذ به. در این استدلال هم در صغراش اشکال است هم در کبراش. اما صغرا کلیت ندارد، این نه نیست که قول غیر افضل دائما اقرب الی الواقع باشه، غالبی هم نیست، غالبا حالا من غالب کلیت داره و غلبه هم نداره، در اینکه در اون جایی که قول غیر افضل موافق است با امواتی که افضل از هر دوی اینا بودن، قول غیر افضل موافق است با میت و اموات افضل از هر دو، قول افضل افضل زنده با اونا مخالف. این غیر افضل رساله اش مثل رساله شیخ است و صاحب جواهر است و محقق ثانیه و شهید اول و شهید ثانی، با اینا فتواش موافق است. یه رساله برداشته از اونا خیلی راحت اطمینان داشته، فوتوکپی کرده، فتواش موافق است با محققین و با شهیدین و با شیخ و با صاحب جواهر و با امام امت و آقای بروجردی. یک آقای مست که فتواش بعضی وقتا با اونا مخالفه، خب این که فتواش با اونا موافق است کدوم اقربه به واقع؟ این غیر افضل. پس ما اذا کان فاضل فتواش موافقا للاموات الافضل اقربیت برامونه، و باز فی ما اذا کان فاضل فتواش موافقا لمشهور بین زنده ها، مشهور زنده ها، حوزه های علمیه بر این فتوا میچرخد، مشهور بین زنده ها اینه، این غیر فاضل فتواش با اونا موافقه، فاضل فتواش افضل فتواش با اونا مخالفه، کدوم اقربه؟ اینی که موافق است با این مشهور. این منع صغروی. منع کبرویش هم واضح هست، منع کبرویش اینه، اقربیت سبب ترجیح در نظر عقل می شود اگر تمام الملاک قرب به واقع باشد، اگر ملاک حجیت خبر واحد قرب به واقع ارائه واقع است، فقط ملاک اینه، قرب قالبی، اماری قالبی، اگر این ملاک باشد لازمش اینه بگیم اونی که در این ملاک اقواس او حجت است و دیگری حجت نیست، این حساب که وای او دیگران هم داره، ولی معلوم نیست که این ملاک باشد که ما میدانیم شارع فتوای مجتهد رو حجت قرار داده، اما نمیدونیم تمام ملاکش ارائه واقع است یا غیر از ارائه واقع جهات دیگری هم در نظر شارع بوده. حفظ حوزه‌های علمیه و بقا حوزه‌های علمیه و رجوع مردم به حوزه‌های علمیه و حفظ قال صادق و قال الباقی، ما احتمال میدونیم خصوصات دیگری در کار باشد. و اگر احتمال این خصوصیات دیگری در کار باشد چجور عقل حاکمه به ترجیح هست؟ ما بله حکمت هست، ارائه غالبیه غرب غالبی حکمت هست، اما علتی اگر علت تامه بود اقربیت کانت مفیده. آیا تنها به ملاک غرب حجت کرده یا به علاوه از ملاک غرب خصوصیات دیگری هم داره؟ پس این استدلال هم صغرن ممنوع هم کبرن بفرد. بنا اغلا اینجا میتونیم بگیم بنا اغلا با این کسرت خطا؟ نه نه امضا. ببینید شارع، بله شارع رد نکرده. ببینید شارع، توجه بفرمایید، شارع رد نکرده، خان آخو هم قضیه به اینجا منجر می شده و شاید این هم که شارع رد نکرده و قضیه هم به اینجا منجر می شده ولی اینکه مردم متوجه این همه اشتباه و این همه خطا نیستن، توجه دارید؟ اما ما که میدانیم، میخواییم بحث فقهی بکنیم، بحث قواعد بکنیم، ما که میدانیم خطا زیاده است، ما میتونیم بگیم بعد از باب بنا اغلا محض فتوا حجته. اغلا بنا دارن به ما هم اغلا که عمل کنن، بله متشرعه و مسلمین از باب یک ریشه ارتکازی عمل میکردن، حالا دارن عمل میکنن، اما اگر همین اغلا این خطاهای زیاد رو بفهمن دیگه عمل نمی کنن. ما نمیتونیم مطمئن بشیم دلیل بر حجیت فتوا منحصر است به بنا اغلا، این اولا چون خطا زیاد است نمیدونیم بعد چجوری. ثانیا نسبینی اون که جواب دادیم گذشته است، در کل خطا زیاده. و ثانیاً اگر هم بنا باشد، بنا اغلا باشد، بنا اغلا به خاطر فقط نمایش واقعش حجتش کرده، همین، هیچ خصوصیت در شخص نیست. ما ببینیم دارد یا ندارد، چه میدونیم؟ اینجوری تعبد ندارد. اغلا یک سلسله ابنیه دارن در باب، ببینید اگر اینجور باشد در باب رجوع به کارشناس، اگر اینا دوتایی خواب دیدن و به خوابشون عمل کردن و طبق قانون مالیات رفتن به نظر کار، خوابشون مالیات دادن، بعد انکشف خلاف، حجته؟ نه، میگه بی خود به خوابتون عمل کردی، میگه ما گمان کردیم، ما قربه به واقع نی. یک سلسله از ابنیه اندل اغلا هست برای حفظ حدود و ثغور. حدود و ثغور عامل تمدن است، قانون عامل بقای جامعه است، یک سلسله حدود و ثغور است. اغلا به هر گمانی عمل نمی کنن ولی به گمان حاصل از ثقت عمل می کنن، این برای حد و مرز قرار دادن. این دوتا اشکال که هم دو وجه که استدلال شده، هم به صغراش اشکال هم به کبراش. مرحوم هاشمند حسین هم صغرا رو می خواد قبول کند و هم کبرا، هم جواب داده از اشکال صغرا و هم جواب داده از اشکال کبرا. امام نقل کرده در هاشمند حسین را، خودتون هم مطالعه بفرمایید تا ببینیم اشکال ایشون وارده یا اشکال ایشون وارد نیست. وجه چهارم بنا اغلا، بنا اغلا بر رجوع به اعلی، پنجم ببخشید، وجه پنجم بنا اغلا که فرده میخونیم. صلی الله علیه و سلم.